حرف دلش باشد. اما می دانستم آدمی نیست که تظاهر کند. از همین می ترسیدم که هیچ پیچیدگی در رفتارش نیست. آنجا همه امیدمان به او بود که بتواند رأی علی آقا را بزند. اما انگار داشتیم باور می کردیم که سکوتش علامت رضاست. دو سه بار تماس تلفنی پیش از جلسه خانوادگی با شیخ علی را اما قبول داشت. می گفت فقط به خاطر خانمش بوده که زنگ زده به علی آقا. او را سنگ صبور شیخ می دانست که هیچ جا تنهایش نگذاشته. به ازم گفته بود انصاف نیست ما تنهایش بگذاریم و بگوییم خودت می دانی و علی. بعدن به خود من در حضور مریم گفت که می دانستم این جلسه ها هیچ وقت خدا جای تصمیم گرفتن و متقاعد کردن کسی نیست. کافی است یکی رشته کلام رو پاره کند و برود سر حرف دیگری، یا با یک شوخی و خنده علی آقا همه چیز خراب شود و دخترها که منتظر کلامی از برادر بزرگشان هستند به طرفداریش تمام رشته ها را پنبه کنند. در ثانی سر و صدای بچه ها آوار می شود روی تن آدم، مگر می گذارند راحت چند کلمه حرف از دهانت بیرون بیاید؟ با این حال پس از آن که خانم علی آقا سر کرد تو گوشش و چیزی گفت، همه منتظر حرفی از مادر شدند. او هم رو کرد به علی آقا و حرفهایی زد که فقط همین جمله اش یادم است.
مادر جون، حواست باشه شیر خشک نخوردی یا؟ رضایت خانومت مهمه.
ظاهرا علی آقا طاقت نیاورده بود و آخرش چند کلمه جواب داده بود، اما آن لحظه حواسم نبود یا اصلا پی کاری بودم و نفهمیدم. یک بار البته همان اول مجلس حرفهای احمد را نیمه تمام گذاشت و خیلی کوتاه گفت
داداش اگه گل نیستی خارم نباش.
به من اما گیر نداده بود که آن هم وسط شام خوردن بی نصیبم نگذاشت. در حالی که انگشت اشارهش به سمتم بود خندید و رو به مریم با زبان افغانستانی گفت
خواهر گلم، حالی مراقب شویت باش، این نابلدن نمیدانه باید چراغی برای تاریک نگه داره، زیاد گیر میده، ممکنه امشو سالم پس نشه خانه ها.
فقط این نبود، انگار حرفهایم در دلش مانده و شاید هم واقعا ترسیده بود که چند شب بعد آمد سراغم.
بخش دهم.
راوی مهدی.
در مسجد ولیعصر عجل الله تعالی فرجه و شریف بودم که به قول خودش گیرم آورد. با بچه های گروه مقاومت شبهای چهارشنبه می رفتیم بیت شهدای فهمیده برای جلسه هفتگی. مجید برادر شهید فهمیده می دانست علی آقا ماشین ندارد. صدایش زد تا با هم بروند. گفت
چند لحظه اجازه بدی تا تکلیفمو با این آقا روشن کنم.
اخم کرد و آمد طرفم. زود منظورش رو فهمیدم، تا مثل کسی که ادای فرار کردن در می آورد کف دست ها را به سمتش بگیرم و در حالی که دو قدم عقب رفتم بگویم آشیخ جان خودت اخم نکن که بهت نمیاد. زد زیر خنده و گفت
شوخی کردم، وایسا باهات کار دارم.
هیچ وقت برای حرف زدن عجله نداشت و هیچ جمله ای را هم ناقص نمی گذاشت. گاهی حوصله آدم را سر می برد، اما هرس در بیار نبود. تازه کم کم آدم یاد می گرفت اینجوری بهتر است. بارامش گفت
الان وقت نیست زیاد طول تفصیلش بدم، فقط خواستم خیالم راحت بشه. حرف اون شب جدی که نبوده.
کدوم حرف؟
این که نمیذاری برم سوریه.
ما کی باشیم علی آقا؟ چی کارم که نذارم؟
شما نبودی قمپوز در می کردی و می گفتی خودم جلوش در میام؟
به منمن افتادم و بریده گفتم ولی منظورم این نبود که اقدامی می کنم. بعد سرم رو بالا کردم و زل زدم به چلچراغ مسجد و با آهنگی سنگین گفتم دلیلش اینه که می دونم ممکن نیست بتونید برید. دوباره خندید، دستم رو گرفت و چند قدم راه رفتیم تا کنار منبر. گفت
آقا مهدی بذار یه چیزی بهت بگم. من اگر از آسمون سنگ بباره دیگه رفتنی شدم. فقط لطف کن شطور دیدی ندیدی.
علی آقا تو رو خدا خوشخیال نباشید، جان خودم امکان نداره. ببخشید اینجوری میگم، فرودگاه دروازه غار نیست که یکی از این ورش بیاد و از اون ورش بزنه بیرون. شما رو دستگیر میکنن، جرمش کم نیست. تو رو خدا بیاین از خیرش بگذرید، یا دست کم تلاش کنید از راه قانونی برید. به منبر تکیه داد، پیشانی را خاراند و با چشمهای نیمه باز نگاهم کرد.
ببین داش مهدی، معروفه که میگن آب سفید از ابر سیاه میباره. حالا فکر کنم ما هم یه بار اینجوری کارمون پیش بره. شما بخیلی؟
کار درستی نیست آخه. من هنوز دو تا جمله از شما یادمه، یکی رو همین دو هفته پیش اگرتون باشه گفتید، اینکه اول باید سلمان شد بعد مسلمان. یکی دیگه هم بارها ازتون شنیدم دائم میگفتید خدا اگه بخواد به کسی چیزی بده نمیپرسه کی هستی.
منظور؟
معلومه منظورم چیه. چجوری شما فکر میکنید قاچاقی رفتن کار درستیه؟ اونم برای شما که روحانی هستی. اگه رازتون فاش بشه و یه شبه همه چیز به باد بره،